بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب صحبت در اینجا به اینجا منتهی شد که اگر زوجه کراهت داشته باشه از استیلاد، آیا در چنین صورتی برای مرد جایز است که اجبار کنه زن را بر استیلاد ام لا؟ سخن به این فرض منتهی شد، فرض قبلا گذشت، حالا بحث در اینه که آیا با طریقه غیر متعارف آیا لا میتوانه مرد زن را الزام کنه به اینکه از طریق سرنگ و غیر ذالک زن مستولده بشه ام لا؟ از کردیم که ابتداعا لوحلیه و طبع اکراه کردن زن مرد را بر عزل این قطعا مشروع نیست، برای اینکه سر اساساً نکاح جواز تمتع بردن از زن به همه شؤون مجامعت، که یکی از شؤون مجامعت عبارت است از ریختن آب منی در رحم زن، و اگر زن خودش را حتی در لحظات آخری که قریب انزال منی است خودش را دور کنه از مرد به حیثی که مانع از ریزش آب منی در رحم بشه، این همان است که بعضی از بزرگان و صاحب جواهر قدس الله نفسه به صورت ضرس قاطعه فرموده این حرامه و مسلما بر زن واجب می شود دادن دیه. یعنی از همون روایت امیر المؤمنین که در ناصح ابن ظریف نقل شد، روایتش را خوندیم که ورمود اگر که مردی افراغ نکند، از کنم که دیگری مانع از افراغ منی در رحم زن بشه، بر او واجب است دادن یک دهم دیه که 10 دینار باشه. تصریح کرده اند که اگر زن هم مانع شود از افراغ المنی در رحمش، در این صورت بر زن واجب است که این دیه را بپردازه، برای اینکه از همون روایت قضا امیر المؤمنین تصدیه کرده اند به جایی که حتی خود زن اگر مانع از افراغ المنی در رحمش باشه. به هر حال این مقدار قدر مسلمه که زن حق ندارد، در صورتی که البته اگر براش ضرر نداشته باشه، یک ضرر مافوق عادی نباشه برای زن، حق نداره که عزل کند، عزل کنم و اکراه کند مرد را بر عزل منی از رحمش، این مسلم. تا به اینجا قضیه روشنه. حالا بحث در اینه که برای همین اساسا گفتن حتی بعید نیست که حالا خوردن این قرص هایی که در زمان ما مانع از حمل میشه، آیا اینم همین حکم داره که به منظره اکراه بر عزل کردن شوهر از من؟ گفتن خیر، این با او فرق داره، چون در این مانع از عزل مانع نمیشه از ریزش منی در رحم و حکم عزل بر این بار نمیشه و بلکه زن کاری میکنه که از اصل مستولد نشه، چون خاصیت این قرص ها اینه که نمیگذاره اساسا اون اول زن بتوانه خاصیت به اصطلاح نطفخیزی را به وسیله قرص از بین میبره. این در حقیقت ایجاد اصل سلب اصل مقتضیه، نه اینکه ایجاد مانع از استیلاد باشه. حالا البته بحث خوردن قرص لا قرص های مانع از استیلاد و سایر شؤون را بعداً بحث مفصلاً خواهیم کرد. حالا فعلاً این مقدار که به هر حال زن اگر وادار کنه مرد را به عزل در صورتی که ضرر هم مافوق عادی برای زن نداشته باشه، این منع از استیلاد و الزام به عزل جائز نیست، بلکه گفتن مستلزم برای دیه هم بر زن خواهد شد، کما افتا بذالک سیدنا الاستاد و این منعه سیدنا الحکیم در مستمسک. خب اما عرض کنم حضورتون که سخن ما در اینجاست که حالا میتوانه مرد الزام کنه همسرش را به اینکه باید منی من وارد رحم تو بشه بعد اینکه خارج شده منی از وسیله دیگری، بگه من باید الزام کنه همسرش را که باید تو به وسیله منی من مستولده بشی. آیا این حق را شوهر بر زن داره؟ بگه همون طوری که تو حق عمومت داری من هم حق عبوت دارم، بنابر این باید تو را الزام کنم به اینکه منی من وارد رحم تو بشه. حالا مثلا گاهی اینطوره که منی مرد ضعیفه، باید در خارج تقویت بشه، بعد که تقویت شد به وسیله دستگاه ها وارد رحم زن بشه. حالا فرضم کنیم خود این آقای شوهر پزشک و استاد فنم هست که مستلزم نظر اجنبیه یا لمس اجنبیه به فرج همسرش نباشه، خودش مرد مثلا پزشک و استاد این فن، بعد منیش را چون ضعیفه نمیتوانه مستقیما موجب استیلاد بشه، در خارج رحم میریزه و بعد از تقویت کردن میگه حالا من میخوام وارد رحم تو کنم. آیا چنین حقی برای مرد بر زن ثابته؟ و بله، حق استیلاد قطعا، حق تمتع قطعا مرد داره، حق مجامعت قطعا مرد داره، حق اراقه منی در محبل زنش ایزن مسلمه. اما حالا میگه در خارج رحم من مرد ریختم و حالا که نطفه من تقویت شده میخوام وارد رحم توی زنم بکنم، آیا بر زن لازم است اجابت کردن؟ یا میتونه زن بگه نه، من مانع از این نبودم که تو عزل نکنی و بلکه بریزی منیت را در رحم، اما اینکه خارج از رحم من بریزی و بعد به وسیله دستگاه وارد رحم من کنی، این من موافق نیستم و هم با تو نیستم و اجازه نمیدم این کار را. این مسئله مورد بحث قرار گرفته. برخی گفتن چون مرد حق استیلا داره و حق عبوت داره، پس بر زن اجابت واجبه. بعضی هم گفتن الناس مسلطون علی انفسهم و ابدانهم، این تسلط هر کسی بر شخص بدن خودش یک امر عقلایی است که شارع مقدس هم امضا کرده. میدن میگه من دیگه حاضر نیستم از این راه مستولده بشم و برای تو بچه بیارم، آیا حرف اولی درست است یا سخن دوم؟ جمعی برای حرف نخست که حق داره شوهر الزام کنه زن را به اینکه در بدن زن نطفه خودش را قرار بده، به ادله تمسک کرده اند. اولین دلیل آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله به بعضهم علی بعض و للرجال، آیه شریفه هم باقش ماها که بلد نیستیم خیلی، بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله. خب به این آیه تمسک کرده اند که این آیه شریفه به ما یاد میده که مردان قوام و متصدیان امور زنانند. بعد گفتن مراد از این مردانی که قوام بر نساء هستند همان تقویه قوت و قوامیت زوج بر زوجه است. مراد اینه. به چه دلیل؟ چون در زیر آیه بعد فرموده است فالصالحات قانتات للغیب بما حفظ الله واللاتی تخافون نشوزهن. زیر آیه شهادت میده که این آیات در مورد حقوق همسرانه. این که خدا پس در اول فرموده است الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد خانواده بزرگ و قوام بر همسرانشونه، یعنی امور همسران به دست مردانه. خب اگر این آیه شریفه در رابطه با همسران هم بود، خب همسر و زوج میگه من قوام بر تو هستم و قوام بر تو بودن، مرا حق دارم تو را الزام کنم که فرزند من را مستولده بشی و به وسیله منی من تو صاحب فرزند بشی و مرا صاحب فرزند و پدر کنی. به این آیه تمسک شده. حالا چون این آیه تفسیرهای مختلف شده، من این تفسیری که ابتداعا مرحوم آیه فید رضوان الله علیه در تفسیر آیه آورده، این عبارات ایشون را به عرضتون برسانم. ایشون گفتن همینطور که درج کرده آیه را با تفسیر خودش، فرموده الرجال قوامون، قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء ای یقومون علیهم قیام الولات علی الرعیه، زنان مردان همون طوری که والی والی به حق که قائم بر رعیت و اوامر والی اطاعتش بر رعیت لازمه و او بزرگ جمعیت است و بزرگ جامعه هست، مرد هم قوام بر زن و بزرگ خانواده است و اطاعتش بر همسران لازمه. بعد فرموده چرا قوامند؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض، به خاطر اون فضیلتی که خدا بعض بشر را بر بعض دیگر قرار داده. ایشون تفسیر کنه ای به سبب تفضیل رجال علی النساء به کمال العقل و حسن تدبیر و مزید القوت فی الاعمال و طاعات. چرا خدا فضیلت داده مردان را؟ فرمود به خاطر این که تفضیل داده مردان را بر زنان، به این که عقل مردان کامل تر از زنانه، بلکه علی فرمود هن ناقصات العقول. پس اولا تفضیل داده به کمال عقل و همچنین حسن تدبیر. معلومه که مردان در تدبیر امور خانه و جامعه از زنان مقدمند. بسیاری از اوقات این چنینه که هیچ کشوری هم معمولا زنان به اون صورت اداره کننده جامعه نیستن. در یه روایت است لن یفلح قوم ولیت هم المرآه، جمعیتی که متصدیان و امورشون زنان باشن چنین جمعیتی رستگار نخواهن شد. پس به حسن تدبیر و مزید القوت فی الاعمال و طاعات. خب معلومه زنان به خاطر اون حالت عاطفی که درشون زیاد موجوده و حالت انفعال احساسی زیاده نمیتوانند در کارهای بزرگ وارد بشن. جراح زن الان خوب نیست یا خیلی کمه، و اگر هم جراحی بشه جراحای بسیطه، اما جراحیای بزرگ را هیچ وقت به زنان نمیدن، چون اصلا طاقت دیدن اون منظره و خون و اون تشکیرات را ندارن. بعد فرمود و به ما انفقو، پس یکیش فضیلت زن مردان بر زنان به خاطر حسن عقل، کمال عقل و حسن تدبیر و مزید القوه است، و دیگرم به ما انفقو من اموالهم فی نکاحهن کالمهر و نفقت. خب به علاوه که چون انفاق میکنن مردان بر زنان، پس از این جهت فضیلت دارن دیگه، هم مهریه میدن و هم این که خب انفاق و نفقه زنان بر مردان واجبه و یک امر مسلمیه. بعد تاسافی نقل میکنه از علل مرحوم صدوق فی العلل عن النبی انه سئل ما فضل الرجال علی النساء فقال کفضل الماء علی الارض. از کردن که فضیلت مردان چی که خدا قرآن گده ما فضل الله بعضهم علی بعض، فرمود این مثل فضیلت آب بر زمینه. فبالماء یحیی الارض و بالرجال تحیی النساء، به برکت آب زمین زنده میشه و بعد عرض کنند درخت و گیاه روده میشه، و به رجال تحیی النساء، به وسیله رجال هم زنان زنده میشن. ولو للرجال ما خلقت النساء، حتی هم فرمود اگر زنان مردان نبودن زن خلق نمیشد. ثم تلا هذه الآیه، بعد پیغمبر این آیه را قرائت فرمودن. بعد فرمود الا ترا الی النساء کیف یحزن ولا یمکنهن العباد من القذاره. نگاه نمی کنی که مردان درشون چطور زنان حائز میشند و به خاطر قذارت و کسافت دیگه ممکن نیست عبادت برای اونها. و الرجال لا یصیبهم شیء من التمس، ولی مردان مبتلای به حیض و امثال اینها نمیشن. فالصالحاتُ قانتات، اون وقت زنان صالح پیوسته قانتن، یعنی مطیع شوهرن و در یار شوهر قرار میگیرن، که با صافی از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، یقول قانتاتون یعنی مطیعاتون حافظاتون للغیب فی انفسهن، حفظ میکنن غیب شوهر را هم در مورد خودشون و هم در مورد اموال همسرانشون. بعد کافی نقل میکنه در صافی از کتاب شریف کافی عن الصادق علیه السلام عن آبایی عن النبی صلی الله علیه و آله مستفاد امرأ مسلم فائدتا بعد الاسلام افضل من زوجة مسلمة تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها بما حفظ الله ای به حفظ الله ایاهن. خب این نه میگه زنهای صالح اینطوری هستن یا صالحن یا طالحن. اگه طالحن معنیش که اینایی که اینطوری نباشن پس زنان صالح نیستن. علاقلان این هایی میگه زنان صالح که مطلوب این در شریعت هستن، اون زنان هستن که مطیع همسر باشن، بعدا مطیع اطاعت را منحصر به بعض از امور نکرده، مطیع باشن در همه جاد، یعنی اطاعت کنن. خوب حالا عرض میکنیم، بعد میفرمید بعضی مرحوم های نهاوندی هم در این تفسیری که اخیرا تکرار شده چاپش از مرحوم آیاش محمد نهاوندی رضوان الله علیه، ایشون نقل میکنن که بما حفظ الله لهن و بعوض الحقوق التي جعلها الله لهن رعایتا لهن على ازواجهن من العدل والاحسان الیهن و ایجاب المساکن بالمعروف و اعطائهن المهور و النفقات و غیرها. ایشون میگن که خب این که خدای متعال میگه به ما فضل الله ما انفقو من اموالهم، یعنی در مقابل این حقوقی که خدای متعال برگ مردان برای زنان لازم گارنشته از قبیل احسان به زنان و ایجاد مسکن و بعد دادن مهر و نفقات و غیر ذالک، در مقابل اینها باید زنان مطیع باشن و مردان را خدا فضیلت داده و قوام بر زنان قرار داده. بعدم فرموده و حاصل المعنا ان حفظهن لحقوق الازواج یکون فی مقابل حفظ الله حقوقهن علی الازواج. بعدم نگید که دین اسلام دین خشونت، نه خیر، این همه حقوقی که خدا برای زنان بر مردان قرار داده، در مقابل این حقوق هم خدا برای مردان قوامیت بر زنان را قرار داده و گفته که باید مطیع باشید و از کنیم که اطاعت از مردان کنید. خب بعد هم در این رابطه دی از روایات هست، این بحث هم بد نیست که دوستان فی الجمله توجه داشته باشیم، ادی از روایات هم در این باب وارد شده راجع به لزوم اطاعت زوج از زوج، که روایات هم در این رابطه زیاده، من جمله روایتی صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام که این روایت را در کافی شریف آورده، جاءت المرأة جاءت امرأة الى النبی، زنی خدمت پیغمبر آمد، فقالت یا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، حق مرد بر همسرش چیه؟ فقال لها ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته الا باذنه. خود آنجا که روشن، اطاعت کنه، مخالفت با همسر نکنه و صدقه هم نده از مال مرد الا باذن مردش، ولا تصوم و تطوعا الا باذنه، حتی روزه مستحبی نگیره مگر با اذن شوهر، ولا تمنعه نفسها و ان کانت على زهر قطب، اگر مرد از او تقاضای کذا کرد من ازش نکنه ولو اینکه روی شتری سواره، قطب یعنی همون پالانه ای که روی شتر میگذرن، و ان کانت على زهر قطب ولا تخرج من بیتها الا باذنه، و ان خرجت من بیتها بغیر اذنه لعنتها ملائکت السما و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه حتی ترجع الى بیتها، اگرم بدون اجازه خارج شد تمام ملائکه خدا او را لعنتش میکنن تا وقتی که برگرده به خانه. البته استاد خوبی فرموده یعنی این خروج نشوزیه، نه اینکه حالا خارج شده که مخواد یه تطقیل زباله رو در خانه هم بگذاره اینجا هم دیگه شامل بشه. فقالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل، چه کسی پس بر مرد حقش از همه عظیم تره؟ فقال والده، پدر حقش بر پسر و بر مرد از همه بالاتره. فقالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی المرأة، پس چه کسی حقش بر مرد بر زن از همه بالاتره؟ قال زوجها، همسر حقش بر زن از همه بالاتره. قالت فمالی علیه من الحق مثل ما له علیه، پس اون حقی که من بر او دارم مثل اون حقوقی که هر مرد زنی به هم دیگه دارم، پس حق من بر این مرد چیه؟ قال لا ولا فی کل مئه واحده، نه تو حقی نداری، در بین هر صد تا هم یکی تقابل نمیشه از حقوقی که مرد بر زن داره. قال فقالت والذي بعثك بالحق نبيا لا يملك رقبتي رجل ابدا، حالا که اینطوری پس ما هم اینجا بیکار نیستیم بریم شوهر کنیم اینقدر برای خودمون درد سر درست کنیم. خب البته این یه روایت، به این مضمون روایات زیادی دیگری هم هست. در سند این روایت فقط مالک ابن عطیه که مرحوم غافوی میگه این مالک ابن عطیه همون احمسی ثقه است و ضعفی در سند روایت وجود نداره. بعد بعضی گفتن آخه این روایت جمع نمیشه با آیه شریفی گفته ولهن مثل الذی علیهن، هر مقداری که بر علیهشونه همون مقدارم زنان باید بر مردان حق دارن. گفتن که این آیه ولهن مثل الذی علیهن این به اعتبار مجموع حقوقه، یعنی میخواد خدای متعال بفرماد اینطور نیستش که شما همش بر علیه زنان باشه، بلکه زنان هم برای مردان حقی هستن. مثل که مثلا ما الان در عرف ما میگیم بیگه آقا همش اینطور نیست که فقط از یک طرف باشه، از این طرف هم باز حقوقی هست. خب بله، از این طرف بر مرد عرض کنم بر زن و طاعت واجبه نسبت به شوهرش و امثال اینایی که در این روایت خوندیم، از این طرف دیگر هم باز بر مرد واجبه نفقه دادن، بر مرد واجبه مشی به احسان کردن، تصریح به احسان یا امساک به معروف، بر مرد واجبه دادن مهر، بر مرد واجبه اسکان رضالتی که هست. پس یک سلسله حقوقی زن بر مرد داره و یک سلسله حقوقی مرد بر زن داره، که حالا این حقوقی که مرد بر زن داره یکیش اطاعت بی قید و شرطی است که زنان باید در مقابل مردان داشته باشند. حالا پس بنابراین یکیش هم همین ما نحنفیه. زن الان مرد میگه خانم باید نطفه من را در رحمت قرار بدی تا مستولده بشی و فرزندی برای من به دنیا بیاری. اینجا اطاعت بر زن واجبه طبق این ادله که فرمود، واجب اطاعت و نباید اسیان کنه. خب این بین آیه تمسک شده، گفتن قوام هم معناش اینه. اما جواب مرحوم آقای طباطبایی بعد طباطبایی ذیل این آیه شریفه بعدش هم که به تبعیشون تفسیر نمونه هم آورده، ما مراجعه کردیم این تفسیری که مرحوم قمچی فیض آورده از تفسیرهای روایی است که از استفاده کرده و به این طور ترجمه کرده آیه شریفه را و تفسیر کرده، ولی خب مرحوم آقای طباطبایی معنای دیگری گفته، گفتی این الرجال قوامون علی النساء، این نه به مخصوص به زن و مرده، این که بلکه مخاطب بگه در جامعه مردان قوام از کنیم که متصدیان امور زنانن. خب بله، هر جامعه این مردان هستن که در حقیقت زنان را حفظ میکنن و نوامیس را از خطرات حفظ میکنن و در حقیقت اونها مسلطانن بر حفظ جامعه زنان از هر گونه خطری. این اصل مسلمی است که همیشه خدای متعال هم قرار داده، جوامع بشری هم کلن به همین منواله. خود اول بشریت این مردان بودن که در حقیقت مدبر امور به کشور بودن و حافظ حدود و مرزهای کشور بودن و منبله حافظ زنان و نوامیس دنیا بودن. این بنابراین مخصوص به زن و مرد و شوهر و پنفن زن نیست. و بعد فرموده به این که این قوامی در مورد زوج و زوجه هم اون مقداری که بر زوج اطاعت واجبه همون مقداری است که در اثر نکاح پیش میاد. خب نکاح مهر میده برای تملیق، برای مالکیت بزء زن و بعد برای اینکه زن را در زیر پوشش خودش بگیره از نظر انفاق، در مقابل زن هم برای مرد آسایش و امنیت ایجاد کنه. اما اینکه بیاد یه چیزهایی را در بدن زن ایجاد کنه، بگه چطور شد قبل از اینکه ازدواج کنن چنین چیزی نبود، تا یک عقدی کردن، این معناش این است که با هم مجرد عقد دیگه زن شده یک اسیر دستی برای مرد که هر چه مایله در این زن تصرف کنه. نه چنینه، اینطور نیست. ببینید البته یه مسئله هست که خوب همونطوری که قبلا هم به عرضتون رسوندم، بالاخره وضع جوامع در تفکرات فقیه هم اثر میذاره. اون جوامع های قبلی و از دوران نمیدانم حجر و بعد از حجر و قرون وسطا، خب اون شرایط سختی که برای همسران بود و با اون کیفیت که الان هم گاهی در ما روستاهای عربی مخصوصا شاهد بودیم، خدا رحمت کنه پدرمو، میفرمود که اون الانم در بین روستاهای عراق ما دیدیم، منتها اون ایشون میگه که ما یه وقتی داشتیم میرفتیم دیدیم یک مردی سوار الاغیه و بعد از کنم حضورتون که زنش یک بچه بغل گرفته، یک بچهش هم به پشت گرفته، بالای سرش هم یک مقدار زیادی هیزم و غیر ذلک را جمع کرده گذاشته، به دست دیگرش هم یک از کنم تازیانه گرفته که این الاغ را میزنه، مرتکم بالا الاغش نشسته. خود در این حد این سنت اسیر کردن و زن را بی مقدار کردن که بدتر حتی از یک حیوان مملوکی قرار دادن، این سنت تفکرات و یاد کنم که من منش ها و سیره ها در دوران قبل بوده، خب دوران ما این مسائل را نمیپذیرند، در نتیجه در فکر فقیه و تفکر مفسر هم درست میکنه. اما خدا رحمت کنه مرحوم استاد خویرا، یه مردی با بینشی بود، مسئله که میگو آخه معنا نداره که ما بگیم یک آدمی که خدای متعال او را خر و آزادش خلق کرده و مجرد اینکه جناب عالی گفتی متعتو گویم گفت قبل تو یا علی مدد دیگه، حالا این شد یک ذلیل مطیعه به تمام معنی کلمه که هر کار میلته تو در مورد او انجام بدی، این قابل قبول نیست. حالا یکیش هم همینه، میگه آقا تو حق داری با من کزا کنی، حرفی نیست، جماع کنیم ولی من، اما بیا با از خارج ما چیزی موقع وارد من بکنی، خب نه من این را نمی‌پذیرم. والحمدلله.